قلب الزمان الغاف 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله وقوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصلى على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هرچه خوبی است در تو ای بهترین کار ساز بنده نواز، در تو جمع است.
محمد همیری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولون کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آله،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت اعلی.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
تا همیشه
السلام.
سلام علیک یا داعی الله ربانی یا
تا همیشه سلام. عهدی است میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
تو از خونت بخواهی بیایی بیرون زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش.
السلام علیک یا غوث الملهوفین.
سلام بر تو ای فریاد رس دلسوختگان.
وقتی که به اهل بیت سلام میدید میگید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا به خصوص یکی از اهل بیت السلام علیک یا ابا عبدالله مثلا سلام میدید و سلام خدا رو در واقع بر اون میخواید که سلام خدا بر تو باد، بر تو باشه، این دعا قطعا مستجابه. این دعا ردخور نداره، چون داری دعا میکنی که خدایا اسم سلام تو به اینا بده و خدا میده، چون اونا لیاقتشو دارن که اسم سلام خدا رو بگیرن. پس این دعای شما قطعا مستجاب، تردید توش نیست. اون وقت وقتی خداوند متعال اسم سلام خودش رو که امنیت محض، دوری از هر عیب و نقصی است، نورانیت محض، رحمت خاصشه، به اهل بیت میده، اونا که مدیون نمیمونن، مدیون ما نمیمونن که تو یه کاری کردی که خدا به اونا یه چیزی داده. وقت اونا یه مقداری به تناسب ظرفیت ما از اون اسم سلام خدایی که گرفتن از خدا، از آثار اسم سلام خدا رو به تو میدن. و این جواب سلام ائمه است. جواب سلام ائمه اینه. جواب سلام ائمه یه لفظ نیست که علیک السلام، نه، تکوینیه، یه مطلب حقیقی است. یعنی تو وقتی یه کاری کردی که خدا به اینها اون اسم سلامش رو داد، یه نورانیت بیش از اونی که دارن، یه سلامتی بیش از اونی که دارن، چون سلام خدا، اسم خدا که تمومی نداره که بگی دیگه نداره به اهل بیت بده. اینجوری نیست که تمامی داشته باشی بگی خب خدا هر چی که بوده داده به اهل بیت، دیگه چیزی نداره به اهل بیت بده. نخیر، شما وقتی که سلام میدید، خدا از اسم سلامش و آثار اسم سلامش به اون بزرگواران میده، اونها به تناسب ظرفیت اون کسی که سلام داده یه مقدارشو به ما برمیگردونن. و این جواب سلام اهل بیت که توش خیلی رحمت و برکته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی چیزا با آدم برمیگرده. از این جهت است که آدم وقتی واقعا توجه بکنه میبینه که به اهل بیت خیلی سلام بده.
تیغم گر کشد دستش نگیرد.
هر آدمی میاندیشه و تعقل میکنه. آدم عاقله، خدا آدم رو عاقل آفریده و تعقل داره. عاقل یعنی تعقل میکنه. تعقل یعنی با عقلش کار میکنه. هر آدمی با عقلش کار میکنه میشه تعقل. اما تعقل که همون اندیشیدنه، ممکنه خطا بره، ممکنه خطا نره. برای اینکه خطا نره یه موازینی هست، موازین منطقی. اگر موازین منطقی رو به درستی رعایت کنه کمتر خطا میره، اگر رعایت نکنه ممکنه خطا بره. پس هر انسانی عاقله و چون عاقله تعقل میکنه و تعقل یعنی اندیشیده. حالا اندیشیدن رو هیچ انسانی ازش مستثنانی، هر انسانی اندیشمنده و میاندیشد، ولی اندیشیدن مراتب داره. یه کسی به نهار ظهرش میاندیشه، به ازدواجش میاندیشه، به لباسش میاندیشه، با نوع اصلاح سیبیلش چه جوری باشه، ریشه چه جوری باشه، مدل زلفش چی باشه، اینا من دیشیدنه. نه شما وقتی لباس میشوی به لباس انچن میاندیشی چه ماشینه چه جوری باشه زن، این یه نوع اندیشه، این هم اندیشه هست کار بشر. یه نوع اندیشیدنه که زمنه که اینا رو میاندیشه، یه جور دیگه هم میاندیشه که زندگی یعنی چی، اصلا خود زندگی یعنی چی. همه زندگی میکنن، همه آدم ها زندگی میکنن، حتی حیوانات هم زندگی میکنن، ولی آدمی هم طور زندگی میکنه، فقط میخوره و میخوابه و میپوشه و هم کاری که لازمه زندگی انجام میده، ولی اگه پرسی معنی زندگی نمیدونه. یا اگر هم بخواد میگه چیز چرتی میگه، چون بخورم و بخوام و ازدواج کنم. یا آدمی میره تو فکر که راست میگه معنی زندگی چیست، تا رفت تو معنی زندگی باید ببینه زندگی یعنی چی. چند تا سوال دیگه مطرح میشه برای که این سوالو پاسخ بده، چند تا پرسش دیگه مطرح میشه. برای اینکه من معنی زندگی رو بفهمم باید ببینم من همیشه بودم یا از جایی آمدم، همیشه هستم یا به جایی خواهم رفت. دو تا سوال دیگه مطرح. زندگی یعنی چه؟ باید ببینم از کجا آمدم به زندگی. زندگی یعنی چه؟ ببینم ابدی یا میروم. تا این سوالات پیش اومد باید به آغاز زندگی فکر کنه و به پایان زندگی. تا به آغاز زندگی فکر کنه دیگه از زمان و مکانم شاید فراتر به آغاز عالم کی بوده و پایان جهان. تا رفت به آغاز جهان و پایان جهان فکر کنه، تعقلش عمیق میشه. این تعقل عمیق و عمیق‌تر میشه. میخورم برای اینکه زنده بمونم. میپرسه برای چی زنده بمونم؟ باید بگه که زندگی کردن خوبه. حالا زندگی کردن چیه؟ باید اون آغاز چی انجام بشه. میرسه به آغاز انجام، مسئله باش مطرح که آغاز زندگی چی بوده؟ نه تنها آغاز زندگی من، این جهانی که من در زندگی کنه آغاز چی بوده؟ میره رو آغاز جهان. پایان زندگی من چیه؟ نه تنها پایان زندگی من، این جهانی که من در او زندگی مونم پایانش چیه؟ میره تو آغاز جهان، پایان جهان. هی تعقل عمیق و عمیق‌تر میشه. این فلسفه است. حالا اون آدم میخواد بفهمه که داره، اگه میفهمه، میفهمه داره تفلسف میکنه. ابن سینا میفهمه داره تفلسف میکنه. سقراط میفهمه داره تفلسف. یا آدم عامی ممکنه نفهمه که داره تفلسف میکنه، ولی در واقع داره تفلسف میکنه. حالا خوشش بیاد یا نیاد، بداند یا نداند، این فلسفه است. حالا اگر به آغاز و انجام جهان اندیشیدن، به ماهیت زندگی اندیشیدن لازمه و انسانی کار میکنه، آیا زندگی چیزی پرت و پلاس از زندگی یا متن زندگیه؟ زندگی کردن یعنی فلسفیدن. منتشه کسی میفهمه اون فیلسوف ابن سینا هست، سقراط. یکی نمیفهمه نادان و احمقه. داره میگه با آغاز من کجا بوده، بابای من کی بوده، جدم، حضرت آدم، قبل از حضرت هم چی بوده. حالا اگه عالم باشه بیگ بنگ، میگه من قبل از بیگ بنگ کجا بوده. فکر عالم عامی همه فکر میکنم، ولی فیلسوف میفهمه که داره چی میگه، میفهمه این فکر کردن فلسفیه. آغاز و انجام محسوس نیست که تو بتونی با تعقل باید فهمی، معقوله. آغاز هستی که محسوس نیست، باید با تعقل بفهمی. تعقل هم نه الکی، با استدلال. تعقل با استدلال یعنی فلسفه. پس داره میفلسفت، اون که آگاهانه می اندیشد فلسف میکنه و فلسفه رو میفهمه و احترام فلسفه میذاره. اون که احمقانه می اندیشد فقط می اندیشه و نمیدونه چیه، اسمش نمیدونه، یا با فلسفه مخالفه یا میگه نمیدونم فلسفه چیه، ولی حرفات شما مش نمیذاره، یا حتی مخالفت میکنه.
بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب‌بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشسته
آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خویش در خواندن مکرر نامهای او
یه موج روشن و پر از امید با صدای زندگی روی موج 106 رادیو
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده‌های پنهان.
پنهان
مخبرای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنید؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن اشکالشون چیه؟ به درد میخورن؟ خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده‌های پنهان
در سینما فرهنگ.
فرهنگ به روایت امین خرمی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام، خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. عرض ادب، درود، مهر و احترام دارم از سر تک تک شما نازنینان همراه و همدل با شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما بزرگوارانی که سینما فرهنگ رو در این گاه و آن اکنون به شنیدن نشستید. مفتخرم بار دیگه دعوتی داشته باشم از شما بزرگواران که همگام با آثار حوزه اقلیم هفتم، هنر هفتم، سینما سفری داشته باشیم به یکی از آثار حوزه سینمای راهبردی، سینمای استراتژیک، با گونه سینمای ضد صهیون در کشورمون، و سفری بکنیم به خرداد گرم و تیر داغ سال 1404، زمانی که 12 روز از روزهای پایانی خرداد و اوایل تیر ماه سال 1404 شاهد دفاع مقدسی جانانه، جنگ تحمیلی، جنگ 12 روزه بودیم. و این بار به یکی از کوچه پس کوچه های محله های مرکزی تهران نزدیک بولوار کشاورز، کوچه شهید حق دوست سفر بکنیم و با مستند کوچه دوست به کارگردانی جناب آقای حمیدرضا حیدری و تهیه کنندگی سازمان هنری رسانه اوج همراه باشیم.
میدونم فقط باید لحظه ها رو سرد کنم. میدونم هر قصه کوچیکی یه روزنه است برای نگه داشتن آدم ها توی این کوچه. نمیتونم این کوچه رو بدون آدماش، بدون همه بچه هایی که مثل من جنگو از نزدیک تجربه کردن تصور کنم. انگار هر خونه ای توی این کوچه با آدمایی که اون لحظه رو از سر گذروندن منو پیدا میکنه. از اون لحظه چیزی یادم نمیاد، هیچی. خونه رو نگاه میکنم، همه جا رو خاک گرفته. پس چرا خونه در و پنجره ای نداره؟ اگه هر کدوم از ما درباره اون روز، درباره خونه هامون حرف بزنیم، شاید دیگه کسی نخواد از اینجا بره.
موسیقی
روایت این مستند روایت سه نوجوانه که از دغدغه هاشون، دوری هاشون، جدا افتادن میان دوستی هاشون، فاصله افتادن میان روزهای مدرسه و امتحان و در نهایت عشق به خانواده، به محله، به کوچه و از آن مهمتر به آینده سرزمینشون میدن. سه دختر که نمایندگانی از ایران بانوانی هستند که تضمین میکنند آنچه که در نهایت شکوه و جلال برای این سرزمین پرمهر به روایت مستند کوچه دوست.
خاطر این که حس خوبی نداره اصلا باورم نمیشه ها. تا دیروز اینجوری بود. من که خیلی خونم رو دوست دارم، اینجا بهترین محله.
ولی برای چه خوب میخواد بره؟ خونهشون که چیزی میشه، یعنی قابل سوکنه.
آره ولی به هر حال چون قبلا یه بار اینجا رو زدن دیگه دلش بر نمیداره اینجا بنشینه. آخه مشکل اینه، همه من پدرشون هم دیدم کلی زحمت کشیدن اونجا رو درست کنن، بعد اینه یه دفعه تصمیم گرفتم آره ما دیگه بر نمیگردیم، نمیتونه هم که تو هتل بمونه.
هتل چند روز آدم میخواد بمونه؟ خیلی سخته.
آخه ببین در این حد من بهش گفتم میای یه سر بزنی و گفت نه من بهتره نیام، شاید تو همون فاصله بزنن. من اینجوری بودم خب اگه دیگه کسی این طرفا نیاد که انگار قرنطینمون کردم فایده چیه؟ ولی خب من نمیخوام از اینجا برم، چیکار کنیم؟
من نشینم خیلی، البته شاید مثلا حالا تو صحبت شاید بگن به بابا یه چیزایی گفتن، مخصوصا خب واحدایی که خیلی تخریب شده شاید ما هم جای اونا بودیم این کار میکردیم.
خب آخه در حال اینجا خونه شونه، زندگیشون اینجاست.
ببین الان تو این اتفاق تازه افتاده، خب داغه، ممکن اصلا نظرشون عوض شه، شاید مثلا کوچه خود بازسازی بشه، رأیشون برگرده. خیلی هاشون میگفتن مثلا خب اینجا نمیشه زندگی کنی، سخته، مثلا بچه هامون ترسیدن.
خب در حال
ببین بچه هم دیگه همه بچه دارن، شما الان مگه اولش نترسیده بودی؟
ولی به هر حال نمیخواستم برم.
الان تو حاضر بری؟
نه.
اگه همه برن چی؟
نه
عزیزم، من خودم هم خیلی اینجا رو دوست دارم.
عزیزان، جناب آقای حمیدرضا حیدری به عنوان کارگردان مستند کوچه دوست تلاش نکرده تا جنس نگاه تولید این مستند رو بر اساس قواعد یا چارچوب‌های تولید یک مستند استاندارد با دوربینی تعریف شده، خط روایی کاملاً دارای چارچوب و قاعده، میزانسن‌های طراحی شده، دکور آنچنانی، نه خیلی ساده، خیلی صمیمی، با کسب اجازه از سه خانواده مختلف که نمایندگی می‌کنند پریسای 16 ساله، فاطمه سادات 12 ساله و توکای 16 ساله رو در کوچه شهید حق دوست در پلاک‌های 35، 14 و 10 در یک کوچه، سه دختر نوجوان و روایتی که متفاوت با هر نگاهی و روایتی که دارن در نهایت ساده و صمیمی با مخاطبانش در میان می‌گذارد.
مامان و بابا قبلنا درباره جنگ به هم گفته بودن، ولی ما نمی ترسیدیم چون مامان و بابا نمی ترسیدن. جنگ برای زهرا شبیه یه هیولای بزرگ توی انیمیشن هست.
زهرا این چیه؟
این هیولاست.
هیولای چیه؟
هیولای ترسناکی.
ببین این همون بومبه است. خب که خیلی شروره. این باباه، اینم مامانه، اینم من
چه قهرمانه،
اینم من رو تو اینم آمده ما نجات، اینم در زهرا است، کمد نیست. تو در اینجا
خط خطی ها چیه پایینش کشیدی؟
اصلا بدون نه اینا چیه؟
اینا فرشتن
برای چی هم اونجا دارن چی کنم؟
روزای اولی که هتل بودیم مخصوصا واسه زهرا تازگی داشت
چی دارم اون؟
ولی الان همه چی خیلی سخت میگذره دلمون برای خونمون تنگ شده
سر خونه رو چی پیدا کنم؟
داره
دیدنم شاید اونجا
پشت اون سخصمون بلند شیشه آبی است
آه اون؟
آره پشت اونجا خونمون
قبلنها فکر میکردم چون خونمون از مدرسه دوره کاش بریم یه جای دیگه ولی الان دلم نمیخواد جای دیگه خونمون باشه خونم با همه همسایه هاش آدم های کوچه با همه بچه هایی که اون روز جنگ با هم توی بلوار بازی میکرد
خانم
در برنامه دیگر از سینما فرهنگ به مرور روایتی دیگر از مستند کوچه دوست به کارگردانی جناب آقای حمیدرضا حیدری و تهیه کنندگی سازمان هنری رسانه اوج با شما عزیزان خواهم پرداخت تا اون لحظه تک تک شما عالی مقامان رو به خدای یگانه و منان میسپارم با آرزوی سلامت، سعادت و صلابت ایران و ایرانی در هر کجای این سرزمین جان وطن یا علی خدا نگهدار
اسمینده ما خزر دادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم من خودم شنیدم به گوش خودم
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان لسانت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون
ذوالفقار طلویی هستم یکی از سربازان انقلاب اسلامی حدود 9 سال و 11 ماه اسارت دارم ما اسارت را تبدیل به دانشگاه کردیم 50 دقیقه یک کلاس 10 دقیقه استراحت دوباره کلاس بعد 24 سال من برگشتم
در کنارشون اصلا آدم یاد میگیره چیزای جدیدی رو یاد میگیری تازه میفهمی زندگی کردن یعنی چی